سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 130 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در این قسمت دنتکست دوباره میریم سراغ کتاب زیرو بون لاست کانسپت. این کتاب رو توی دنتکست های قبلی شروع کرده بودیم و تا آخر فصل 15 خوندیم. توی این قسمت فصل 16 رو میخوایم شروع بکنیم. فصل 16 در مورد اثر ایمرجنس پروفایل اباتمنت روی تحلیل استخوان و لثه اطراف این پلنته. با من همراه باشید. تو دنیای دندون پزشکی جای تیتانا خیلی خالی بود. حالا تیتانا چیه؟ تیتانا یک فروشگاه آنلاینه، مثل دیجیکالا اگر بخوام راحت تر تصور بکنین، اما مربوط به ایمپلنت و به شکل تخصصی تو زمینه ایمپلنت های دندانی کار میکنه. توی این سایت که شرکت راینو با یه تجربه 10 ساله تو زمینه توزیع و تامین ایمپلنت فراهمش کرده و طراحیش کرده و پشتیبانیش میکنه، شما میتونید از اون سیستم فروش سنتی ایمپلنت دور بشید و به شکل آنلاین اون برندی که میخواید رو اولا برید تو سایت ببینید که موجودی داره نداره و از چند تا برند تهیه کنید. مثلا فرض بکن که چند تا بیمار داری، برندهای مختلف، مسئول خرید مطبت میشینه پای سایت و از چند تا برند خرید میکنه و حتی میتونه روی این پکیج ها آفر بگیره. شکل رستوریشن و پروفایل اباتمنت جز فاکتورهای مؤثر در زیرو بون لاس هستن. یعنی ما اگر بخوایم که میزان تحلیل استخوانمون به صفر برسه، باید این موارد رو هم در نظر بگیریم و بدونیم که اثرش چیه تا مانع تحلیل استخوان در اطراف ایمپلنت بشیم. چیزایی که خیلی مهمه شکل و ارتفاع تایبیسه، مخصوصا توی ایمپلنت هایی که سابکریستالی جراحی میشن، توی اینها اهمیتش بیشتره. در مورد ارتباط بین ایمرجنس پروفایل و تحلیل استخوان اطلاعات خیلی کمی وجود داره و منابع علمی در موردش محدوده. مثلا یه مثال زده، گفته که توی مطالعه اومدن بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که وقتی که هیلینگ اباتمنت هامون عریض باشه و زاویهشون بیشتر از 45 درجه باشه، باعث تحلیل استخوان میشه نسبت به حالتی که مثلا ایمرجنس پروفایلش 15 درجه باشه. اما توی مطالعه دیگه نتیجه برعکس گرفته، گفته وقتی که هیلینگ اباتمنت هامون عریض ترن، استخوان بیشتری رو حفظ میکنن، یعنی نتایج متناقضن. کلن وضعیت به این شکله: اولا اطلاعاتی که داریم از انیمال استادی هاست، دوماً همین اطلاعات همونجور که الان مثال زدم با همدیگه تناقض دارن، و مسئله آخر این که هیچ مطالعه کلینیکی در دسترس نیست. برای همین در مورد ارتباط ایمرجنس پروفایل با تحلیل استخوان، ما مبنامون بیشتر کیس ریپورت هاست و اون تجربه کلینیکی که داریم. یک کیس ریپورت مثال زده که در یک فرد در 2 سمت مندیبل ایمپلنت گذاشته، یکی سمت راست و یکی سمت چپ. این ایمپلنت ها رو 1.5 تا 2 میلیمتر سابکریستالی قرار داده. توضیح داده که اینا شرایطشون چجوری بوده، هر کدوم چجوری آن کاور شدن، یکیشون کاور اسکرو بسته، یکیشون 2 مرحله هیلینگ بسته، یه بار یک هیلینگ کوتاه، یک هیلینگ بلند. اینا تا مرحله آن کاوری هیچ کدومشون تحلیل استخوان نداشتن، اما وقتی که رستوریشن رو بهشون تحویل دادیم، یکیشون که اینجا سمت راستیه هست دچار تحلیل شده. حالا تفاوتشون چی بوده؟ تنها تفاوتشون ایمرجنس پروفایل تایبیس بوده. اونی که سمت راست بوده و دوچار تحلیل شده ایمرجنس پروفایلش خیلی پرشیب بوده و اون یکی که تحلیل نداشته ایمرجنس پروفایلش شیبش زاویهش کمتر بوده و به شکل تدریجی عرض به اصطلاح تایبیسمون افزایش پیدا کرده. اونی که ایمرجنس پروفایلش شیبش زیاده، یعنی که از ایمپلنت وقتی میخواییم بریم به سمت اوکلوزال با یه شیب خیلی زیادی عرض افزایش پیدا میکنه و بعدم روش حالا رستوریشن میاد، اون یکی حالت تدریجی داره با شیب بالا نیست. اونی که ایمرجنس پروفایلش شیب زیاد و تند داره اون تحلیل استخوان داشته. پس همونجوری که گفتم شکل و ارتفاع لثه تای بیس ها و اون پروفایلشون با هم دیگه تفاوت داشته توی اون دوتا ایمپلنت و اینا اثر خیلی زیادی روی تحلیل استخوان داشتن. اونی که تحلیل داشته ایمرجنس پروفایلش خیلی پرشیب و کوتاه بوده. یه نکته کوچولوی دیگه بهش اشاره کرده و اون اینه که شکل تای بیس تازه زمانی اهمیتش هم بیشتر میشه که ما رستوریشنمون زیرکونیا بیس باشه. علتش هم اینه که اون فریمورک زیرکونیا باید به یه ضخامت مشخصی باشه تا استحکام داشته باشه و خب شکل تای بیس هم روی این مسئله مؤثره. کیس بعدی که بررسی میکنه به نکته مهمی اشاره میکنه، اینکه عمق ایمپلنتی که قرار داده شده اهمیتش زیاده. ما باید حواسمون باشه ایمپلنت کریستالی با ایمپلنتی که ساب کریستالی قرار داده شده متفاوته و نیاز به رستوریشن هایی با اشکال متفاوت داره. توی کیسی که راجبش صحبت میکنه اومده از مولتی یونیت اباسمنت استفاده کرده. هدفش هم این بوده که اولا رستوریشن مستقیم با ایمپلنت در ارتباط نباشه، بعدش هم به خاطر اینکه پسیفیت ایجاد میشه به اصطلاح استرس کمتر، تنشن کمتر توی ایمپلنت باشه و تحلیل استخوان کمتر باشه. اما اتفاقی که میفته دقیقا برعکسه. اتفاقی که میفته اینه که تحلیل استخوان داریم بعد از یک سال، که دو تا نتیجه میگیریم از این قضیه. اولا اینکه از مولتی یونیت اباتمنت استفاده میکنیم که اونجا پسیفید داشته باشیم، اما این پسیفید باعث نمیشه که ما حتما ثبات استخوان در اطراف ایمپلنت داشته باشیم. و نکته بعدی اینه که شکل رستوریشن میتونه روی ثبات لول استخوان در اطراف ایمپلنت مؤثر باشه. توی این دوتا کیسی که الان بهشون اشاره کردم که توی هر دو ما تحلیل استخوان داشتیم یه چیز مشترک بوده، اینکه ایمپلنت ها ساب کریستالی و عمیق قرار داده شدن، اما روش رستوریشن گذاشتنمون و ساخت رستوریشنمون روش کانونشنال و معمول بوده. نتیجه‌ای که میگیریم اینه که ایمپلنت وقتی که ساب کریستالیه با وقتی که کریستالی قرار داده میشه متفاوت وضعیتش و باید استراتژی ساخت رستوریشن همون هم متفاوت باشه. توی هر دوتای این کیس ها همون جوری که گفتم ایمپلنت ساب کریستالی از زیر استخوان با عمق قرار داده شده بود، اما رستوریشن همون یک رستوریشن های کانونشنال بوده و خب خیلی عریض بودن، پروفایلشون خیلی پرشیب بوده و خیلی نزدیک لول استخوان بودن. ما باید به ایمرجنس پروفایل دقت بکنیم و بدونیم استراتژی های درمان برای حالتی که ایمپلنت کریستالیه یا ساب کریستالی، این دوتا با همدیگه متفاوته و یه مدل نباید باهاش برخورد کنیم. در مورد تای بیس ها قبلا دنکست درست کردم و پیشنهاد میکنم که اگر نشنیدید حتما بهش مراجعه بکنید و بشنوید، چون دنکست های مهمی هستن و موضوع مهمیه. کامل مفصل توضیح دادم که تای بیس چیه و به چه شکله. حالا وقتی که ما داریم یک رستوریشنی طراحی میکنیم که روی تای بیس قرار میگیره، باید حواسمون باشه تنها نکته مهم تای بیس اون قسمت ریتنتیوی که رستوریشن ازش ریتنشن میگیره نیست. جی اچ تای بیس هم اهمیت زیادی داره، اون ارتفاع لسه‌ایش هم مهمه، به خاطر اینکه اونه که برای ما مشخص میکنه که رستوریشنمون قراره از کجا شروع بشه و خب روی پروفایل رستوریشنمون هم تأثیر داره. و تا الان هم توضیح دادم که این ایمرجنس پروفایل رستوریشن هم روی فرم و شکل بافتای اطراف مؤثره. پس همه اینها نشون دهنده اهمیت جی اچ تای بیسه. تا مدت ها فقط جی اچ با ارتفاع 1 میلیمتر در مورد تای بیس ها در دسترس بوده، که وقتی که ما ایمپلنت هامون ساب کریستالی باشن این برامون مشکل زا بود. مثلا فرض بکنید که ما ایمپلنت رو 1.5 میل زیر کرست گذاشتیم و جی اچ تای بیسمون هم 1 میلیمتره. نکته اول اینه که کلن توی همچین حالتی تایتانیوم بیسمون نباید از قطر ایمپلنت عریض‌تر باشه، به خاطر اینکه این مسئله ایجاد فشار میکنه و در نهایت منجر به تحلیل استخوان میشه. خیلی وقتا هست که پروستودونتیست نمیدونه که چه انتخاب هایی داره و میتونه تای بیس هایی با جی اچ بیشتر از 1 میلیمتر انتخاب بکنه و در نهایت باعث تحلیل استخوان میشه و حتی فیلر ایمپلنت. و وقتی قضیه دراماتیک تر میشه که بدونیم اگر فقط تای بیس با جی اچ 2 میلیمتر انتخاب میکرد از کل این تحلیل ها و فیلر و اینها جلوگیری میشد. مسئله بعدی اینه که باید بدونیم تکنسیان نمیتونه اون فشاری که ایجاد میشه رو برطرف بکنه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که جی اچمون 1 یا کمتر از 1 هست و قطر تای بیسمون بیشتر از قطر ایمپلنت گفتیم فشار ایجاد میشه. تکنسیان نمیتونه یک رستوریشنی بسازه که قطرش کمتر از قطر تای بیس تا این فشار رفع بشه. علتش هم اینه که خب اگر این کار رو بکنه اینتگریتی رستوریشن دچار مشکل میشه، استحکامش دچار مشکل میشه و ممکنه بعداً شکست رخ بده. مسئله دیگه اینه که استخوانی که دست نخورده است با استخوانی که آگمنت شده و پیوند زده شده و اینا فرق داره. استخوانی که آگمنت شده و پیوندی و اینها به تحریک حساس‌تره و احتمال تحلیلش هم بیشتره. البته الان کارخونه ها تای بیس های مختلف و جی اچ های متفاوت تولید می کنند و کلینیسیان عملا قدرت انتخاب بین جی اچ های مختلف رو داره. گفتم که قبلا فقط جی اچ 1 بود، میتونه جی اچ های متفاوت انتخاب بکنه و مبنای انتخابش هم عمق جراحی ایمپلنت باشه، که حالا کریستال یا ساب کریستال و ضخامت بافت نر. وقتی که جراحی ایمپلنت به شکلیه که لول ایمپلنت در حد کرست استخوان قرار میگیره و ساب کرستالی نمیشه، بین رستوریشن و ایمپلنت دیگه جز بافت نرم هیچ مانعی نیست. پس وقتی که ما رستوریشن رو قرار میدیم، اون بافت نرم به راحتی میتونه شکل بگیره بدون اینکه روی استخوان تأثیر منفی بذاره. توی این حالتی که ایمپلنت کرستالی قرار میگیره، شکل تای بیس اهمیتش کمتر میشه. عاملی که مهمتره اون جی اچه، اونم به خاطر اینکه محل سمنتیشن لاین رو نسبت به استخوان مشخص میکنه. خب یه چیزی هم که کسایی که کار کلینیکی کردن میدونن، وقتی که حالا ایمپلنت هم در حد کرست و استخوانه و ضخامت بافت نرم زیاده، میشه از جی اچ های بیشتر استفاده کردیم، باعث میشه که رستوریشن و اینها راحت تر سر جا بره، راحت تر پیچ بشه. حالا اینجا پیچ شونده کار میکنه با تای بیس. اما حالت بعدی حالتیه که ایمپلنت ساب کریستال قرار داده میشه، یعنی نسبت به سطح استخوان یک مقدار پایین تر، 1-2 یا 3 میلیمتر پایین تر قرار داده میشه. یه فضایی بین ایمپلنت و سطح استخوان ایجاد میشه شبیه یک کانال یا تونل، بهش میگن بون تونل یا بون چنل. این فضای تونل مانند با بافت همبند یا کانکتیو تیشو پر میشه. حالا ممکنه عمقش 1 میلیمتر باشه، 2 میلیمتر یا هرچی، اما قانون کلیمون اینه که این فضا فقط باید با تای بیس در تماس باشه. اگر با چیزی غیر از تای بیس در تماس باشه باعث ایجاد فشار میشه و بعد این حالا ممکنه باعث تحلیل بشه در حد ریمودلینگ یا یه تحلیل پیشرفته در حدی که حتی باعث فیلر ایمپلنت بشه. پس مهمه که فقط با تای بیس در تماس باشه. حالا داستان کلیش چیه؟ چیزی که توی 2-3 تا پاراگراف میخواد توضیح بده اینه که شما باید نگاه بکنی عمق این تونل چقدره، یعنی که ایمپلنت چقدر ساب کریستاله. اگر 1 میلیمتره میتونی از تای بیس با جی اچ 1 استفاده کنی، در این حالت کل دیواره ها با تای بیس در تماسه. اگر 2 میلیمتره دیگه نمیتونی از تای بیس با جی اچ 1 استفاده بکنی، به خاطر اینکه تای بیس میاد 1 میلیمتر از این تونل رو میپوشونه و 1 میلیمتر بقیهش ممکنه با رستوریشن در تماس باشه و این باعث ایجاد فشار و مشکلات بعدی بشه که قابل کنترل نیست. از یه به اصطلاح تحلیل ساده ممکنه باشه تا فیلر ایمپلنت. پس این مسئله مهمه که شما بدونی عمق این تونل چقدره و بعد جی اچ رو بر اساس اون انتخاب بکنی. و نکته اینه که شما به عنوان کلینیسیان میتونی تشخیص بدی که این عمق تونل چقدره، تکنیسیان نمیتونه برای تصمیم بگیره که از چه جی اچی استفاده بکنه. این شمایی که باید بهش منتقل بکنی و بهش اطلاع بدی. اگر مثلا عمق این تونل 2 میلیمتره باید حواست باشه که مثلا جی اچی که استفاده میکنی حداقل 2 باشه. اگر این دیواره ها و این تونل فقط با تای بیس در تماس باشه تحت فشار قرار نمیگیره و تحلیل هم نخواهیم داشت. کل این قسمت میخواد هم یه تیکه که من گفتم رو بگه. مثلا یه کیس مثال زده که بعد از اینکه همه چی رو تحویل دادیم و همه چی ایدئال بود، بیمار ابراز درد کرده، اول اومدن اکروژن رو تنظیم کردن بهتر نشده، بعد چون کرانمون سمنتد بود گفتن حتما سمان باقی مونده، اومدن فلب زدن که سمان رو تمیز بکنن، دیدن که ایمرجنس پروفایل اون تای بیسمون و روکشمون توی ناحیه مزیال خیلی پهنه و این باعث ایجاد فشار روی استخوان رو تحلیل میشه. راهش چی بوده؟ راهش این بوده که از اول تای بیسی استفاده بکنن که جی اچ بیشتری داشته باشه و از اون به اصطلاح تونل استخوانی بالاتر بیاد، اون تونل با روکش با رستوریشنمون در تماس نباشه، ایمرجنس پروفایل هم فرم و شکلش درست باشه، شیب زیاد نداشته باشه که فشار روی استخوان نیاد و درد و تحلیل هم ایجاد نشه. در قسمت بعدی راجع به سمنتیشن لاین صحبت میکنه. سمنتیشن لاین یا خط سمان اونجاییه که روکشمون به تای بیس متصل میشه. ما تای بیس و روکش رو خارج دهان با سمان رزینی سمان میکنیم. یه لایه با ضخامت خیلی کم اون پایین نزدیک مارجین ایجاد میشه که خب سمان هست و اونجا بعدم بیوفیلم میگیره و اینها. و خب تصور اینه که این برای استخوان مضر هست و ممکنه باعث تحلیل بشه و اون جی اچی که ما تعیین میکنیم روی تای بیس روی محل این سمنتیشن لاین مؤثره. اومده چند تا مقاله و چند تا مطالعه رو مثال زده که راجع به محل این سمنتیشن لاین صحبت کردن که اگر مثلا محل این سمنتیشن لاین با استخوان چقدر فاصله داشته باشه چه اثری داره روی استیبیلیتی استخوان. این مقاله ها رو نقد کرده، ازشون ایراد گرفته. یا یه مقاله دیگه در مورد مولتی یونیت اباتمنت ها مثال زده که توی اون گفتن که اگر ارتفاع مولتی یونیت اباتمنت کمتر از 2 میلیمتر باشه میزان تحلیل بیشتره. اما در نهایت با ایرادایی که از این مقاله ها گرفته به این نتیجه رسیده که محل سمنتیشن لاین به اندازه اهمیت ایمرجنس پروفایل تای بیس نیست و این ایمرجنس پروفایل تحت تأثیر جی اچ تای بیسه. یعنی جی اچ تای بیس برای ما مشخص میکنه که ایمرجنس پروفایلمون به چه شکل باشه و خب این ایمرجنس پروفایل اهمیتش در ثبات استخوان مشخصه و راجبش توضیح دادم. در مورد محل سمنتیشن لاین یه کیس ارائه کرده که محل سمنتیشن لاین خیلی نزدیک استخوان بوده، خب با باعث ایجاد پری ایمپلنتایتیس شده و توی همچین مواردی بهتره که از تای بیس با جی اچ بلند استفاده بشه تا سمنتیشن لاین از استخوان دور بشه، یا همونجوری که قبلا توی فصلهای قبلی در موردش صحبت شده از اباسمنت‌های حد واسط استفاده بشه تا اینکه بعداً رستوریشنمون در حد اباسمنت لول کار بشه، کاری به فیکچر نداشته باشه و مشکلات بعدی و اون بیوفیلم ناشی از سمنتیشن لاین کمتر بشه و دورتر از استخوان بشه. سوال بعدی که پرسیده اینه که حالا ما میگفتیم ایمرجنس پروفایل اهمیتش زیاده، میخواییم بدونیم که چه زاویه ای از ایمرجنس پروفایل اپتیماله و باعث ایجاد تحلیل استخوان نمیشه و برای ثبات استخوان اهمیتش بیشتره. چیزی که گفته اینه که با توجه به مطالعات حیوانی به نظر میاد که ایمرجنس پروفایلی با زاویه 15 تا 25 درجه اثری روی ثبات استخوان نداره، اما در مقابلش وقتی که از یک اباسمنتی استفاده بکنیم که زاویه ایمرجنس پروفایلش 45 درجه هست، این باعث ایجاد تحلیل استخوان میشه. بعضی وقتا هست که مجبوریم از یه اباسمنتی استفاده بکنیم که زاویه ایمرجنس پروفایلش زیاده، مثلا فضا خیلی کمه و دندونمون پهنه، مجبوریم توی اون فضای کم سری برسیم به قطر اصلی دندون، اینجا نمیتونیم یه تدریج داشته باشیم توی افزایش قطر. توی این حالت چیکار میکنیم؟ گفته که میایم از روش‌های جراحی استفاده میکنیم، استخون رو فلت‌تر میکنیم، یه مقدار فضای رستوراتیو ایجاد میکنیم که بتونیم این ایمرجنس پروفایل مناسب و درست رو داشته باشیم، زاویه‌مون خیلی حاده نباشه و با یه شیب کم قطر افزایش پیدا کنه. همراه این قسمت ایمپلنت ایرانی DRI هست که سطحش SLA، اونایی که جراحی ایمپلنت میکنن میدونن یعنی چی، و از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی ساخته میشه. دستگاه ها هم دستگاه هایی که این ایمپلنت رو تراش میدن دستگاه های تراش دقیق سوئیسی و ژاپنی هن و کنترل کیفیت هم 100% زیر نظر وزارت بهداشته. قطعات پروتزیش کاملا با سیستم های کره کامپتیبل، اونها هم از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی هستند. نکته مهم توی اباسمنت ها پیچ اباسمنت اینها توسط یک دستگاه جداگونه که دقت بالاتری داره ساخته میشن و این دستگاهی که پیچ اباسمنت رو میزنه کارش فقط تولید پیچ اباسمنت و کنترل کیفیت هم 100% انجام میشه. همراه این قسمت ما ایمپلنت ایرانی DRI و شرکت هنگام دندانه. فصل 16 کتاب زیرو بون لاست کانسپت اینجا به اتمام میرسه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
میخوام یه جوری زندگی کنم انگار قرار فردا صبح بمیرم، قولامو جدی بگیر چون من به کسی قول نمیدم، دوست داشتنم یه شکل دیگه است، نه از این مدلا که گل بگیرم، ببی واقعیم من، نه از این کوچیکا که گنده میگن، چمدونو بردار امشب از شهر با یه پرواز بکن، به هر کی میگه اشتباه بهش بگو مگه چند بار زندم، تا وقتی هستی پلو من بیا خرجش کنیم هرچی در اومد، خودتو بسپار به من سخنی نگونم، تو همه جون منی بی تو من مرده تنم، پیشمی میخوام به کل این در را قفل بزنم، سر هم کردی تو تیکه هامو از نو پیش هم، جات دادم تو ته این قلب ترک خورده منم، تو همه جون منی بی تو من مرده تنم، پیشمی میخوام به کل این در را قفل بزنم، سر هم کردی تو تیکه هامو از نو پیش هم، جات دادم تو ته این قلب ترک خورده منم.